سلام بر بینندگان ارجمند، تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور به نام خداوند هستی بخش. همونطور که اطلاع دارید، قسمتی از برنامه هایی رو که ما خدمتتون عرضه میکنیم در ارتباط با سوالات و پیام هایی هست که از شما دریافت میکنیم در زمینه های مختلف، و برنامه امروز رو هم در ارتباط با یکی از سوال‌هایی هست که یک بیننده عزیز برای ما ارجاع کردن و اون در ارتباط با احکام کیفری در اسلام هست. اشاراتی کردن به این که خب اعدام در کشورهای اسلامی هست و به دلایل مختلف، به جرم‌های مختلف و شلاق زدن و آنچه که در ارتباط با مسائل اجتماعی هست، بریدن دست و غیره و غیره، که اشاره کردم به این که در این دنیای جدید با توجه به این که پیشرفت‌هایی شده، عقل انسان پیشرفت‌هایی کرده، چطور هست که هنوز این مسائل به این صورت در بعضی کشورها به این صورت اجرا میشه. در این مورد فکر کردیم خب آقای بازرگان و ما که تخصص حقوقی در این مورد نداریم که به اصطلاح بحث دقیق حقوقی در این مورد بکنیم، ولی از ایشون خواهش کردیم که ارتباط این مسائل و آنچه که منتج از این کیفرها هست در ارتباط با قرآن، که قرآن در این مورد چی میگه، آیا آنچه که اجرا میشه ریشه های قرآنی داره یا نه، غیر این آنچه هست که به اصطلاح توسط مجالسی که در هر کشوری وجود داره و عرف و غیره مطرح میشه. به هر حال تشکر آقای بازرگان از اینکه بار دیگر در این برنامه شرکت میکنید، و با این مقدمه من خواهش میکنم که شما هم مقدمه ای رو در این مورد در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم، بعد سوالاتی که در ارتباط با این مطرح شده مطرحش میکنه. خیلی متشکرم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، مسئله کیفرها و مجازات هایی که به دین نسبت داده میشه باید ابتدا تعریف بشه که آیا منظور اصل و اساس دینه یا اونچه که پیروان هر دینی انجام میدن. الزاماً عملکرد پیروان دینهای مختلف مساوی خود اون دین نیست. فرض فرمایید عملکردی که مثلا امروز اسرائیل با فلسطینی ها انجام میده آیا همون عملکردی است که حضرت موسی داشته؟ در تورات هست. در تورات خب میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، جان در برابر جان، سوختن در برابر سوختن، هر جراحتی به همون اندازه، یعنی قصاص به اندازه. در واقع این از احکام خیلی معروف قرآنه. در سفر پیدایش فصل 21 از اون جملات 23 تا 25 دقیقا خب مشخص کرده. پس ربطی نداره عمل کرده دولت اسرائیل با فلسطینی ها که آدم بگه خب یهودی ها دارن این کار میکنن. نه، عمل کرده به هر حال بخشی از پیروان هست. در مسیحیت هم همینطور، در انجیل هست، اگر کسی این طرف صورتتون زد اون طرف صورتتون هم بیارید. ولی اونچه که امروز امریکا، دنیای غرب با فرض فرمایید عراق، افغانستان یا جای دیگه دنیا، کودتاها، نمیدونم استثمارها، استعمارها، اینا ربطی به مذهب مسیحیت نداره که آدم بخواد عمل کرده یک مردم رو، یک ملتی رو به حساب اون دین بذاره. عملکرد پیروان اسلام هم همینطور در طول تاریخ. اگر فرض کنید سنگسار انجام میشه در جوامع اسلامی، در بعضی از جوامع، ربطی به قرآن نداره. مطلقاً در سراسر قرآن حتی یک مورد هم حکم سنگسار نیومده. سنگسار از دوران قبل 1400 سال پیش، عده‌ای از یهودیانی که مسلمان شدن، چون در تورات هست، با خودشون این فرهنگ رو آوردن و خب جا افتاده، ولی ربطی به کتاب دینی مسلمان ها نداره، حالا اگر مسلمان ها هم انجام میدادن. یا فرض بفرمایید هیچ حکمی در قرآن درباره بیهجابی یا مشروبخواری یا قمار اصلا کیفری نداره، مجازات دنیایی نداره، ولی خب هست. به هر حال امت اسلام، جوامع اسلامی در طول تاریخ یک همچین مسائلی رو به هر حال تصویب کردن و وجود داره دیگه. بنابراین برای شناخت هر دینی، هر آینی و هر شریعتی باید مراجعه کرد به کتاب دینی اونها، به پایه و اساسش که چنین چیزی سابقه هست تو اون کتاب وجود داره یا نداره. حالا مسئله فقط دین نیستش دیگه، مسائل ایدئولوژیک در فرض کنید مارکسیسم هم عمل کرده مارکسیست ها رو نمیشه به حساب اون گذاشت، باید دید در کتاب های اصلی اونها چنین چیزی آمده یا نیامده. بنابراین این سوال شما رو میشه اینطوری پاسخ داد که باید یه تحقیقی انجام داد. در قرآن مطلقاً این نور کیفرها وجود نداره، نه به هر حال مسئله سنگسار وجود داره، نه کیفری علیه بدحجابی، بیهجابی، نمیدونم قمار. البته اینا خب در حساب خدا به هر حال توصیه شده که رعایت بکنن. مسئله گناه با کیفر فرق داره، گناه یه امر در واقع رابطه بنده با خالق خودشه، ولی کیفر و مجازات یه امر دنیایی است. یعنی کسی چنین حقی نداره که بخواد به عنوان یه امر دینی به مردم کیفر بده.
درست. تشکر آقای بازرگان از این مقدمه. ولی اون چی که به اصطلاح مشاهده میشه در طول قرنها، چه در اهل سنت چه در اهل شیعه، این چیزهایی رو که شما مطرح کردید، که مثالهایی رو زدید که کیفر به اصطلاح قانونی نداره و بیشتر مسئله گناهش از دید قرآن هست.
بله.
حالا گناه هم تعریفش هست که فرزن میگساری، فرزن درست نوشیدن شراب و یا ارتداد. حالا اینا بحثای خودش رو داره که با هم قبلا کردیم در این مورد. ولی خب فعلا در اکثر جوامع اسلامی که نگاه میکنید اینها رو جرم براش تعیین میکنن و مورد مجازات قرار میدن. به قول معروف در قانون مجازات کیفری خودمون در ایران یا همون پنال کودی که به اصطلاح ترجمهش هست کشورهای دیگه مطرح میکنن، در ایران اینها جزء موادی از اون هست و برای هر کدومش مثلا احتمالاً دیه و یا غیره مطرح شده، تعیین شده. یعنی نشون میده که یه چیزی مطرح شده. حالا میخواستم ببینم که این چجوری، این مسئله چجوری خودش رو جا انداخته تو این جوامه.
ببینید جنبه قانونی پیدا کردن یه مسئله با حکم الهی داشتن تفاوت میکنه. تو امریکا میبینیم که بسیاری از مسائل در ایالت‌های مختلف فرق میکنه، مسئله رانندگی، مسئله مشروب خوری، هر ایالتی برای خودش یه مقرراتی داره. اگه نمایندگان واقعی یه ایالتی یه چیزی رو تصویب بکنن، خب به طور طبیعی مردم باید اطاعت بکنن دیگه. حالا در یه جامعه دینی، حالا اکثریت جامعه فرض کنید یهودی هستن در اسرائیل مثلا، یا جامعه مسیحی هستن، یا جامعه اسلامی، خب یه تمایلاتی دارن دیگه، یه علاقی دارن اون مردم. اگه اون مردم دلشون نخواد که در سطح شهر یه کسانی علناً رسماً این قوانین رو نقض بکنن، مثلا فرض کنید توی جامعه اسلامی در یه دورانی که اکثریت پایبند به این احکام دینی بودن، دوست نداشته باشن مثلا مشروب فروشی در سطح شهر باشه و مثلا خیلی راحت مشروب به مردم بفروشه، فرض رو بر این بذاریم. خب اگه مردم چنین چیزی رو بخوان، نمایندگان واقعی مردم در مجلسشون تصویب بکنن، خب این امر مردمیه. اگر واقعا خب اینو دیگه نمیشه به حساب دین گذاشت، خواست خداست. در قرآن مطلقاً هیچ جا هیچ کیفری، مجازاتی برای کسی که مشروب بخوره نیست. البته مشروب خالی گناه نزد خدا، توصیه شده که نخورید. البته سالهای 23 گفته، اون اواخر که یه جامعه پایه های فرهنگیش گذاشته شده، آموزشات داده شده، همه مقدمات انجام شده، آخر میگه مشروب نخورید، این کار شیطانیه، گناه مثلا. ولی به هیچ کسی، حتی پیامبر اجازه نداده که شخصی رو تنبیه بکنه که چرا حالا میگساری کرده یا حجاب رو رعایت نمی کنه. بنابراین مطلقاً کیفر دنیایی برای چنین چیزایی در قرآن وجود نداره. ولی اگه مردمی واقعاً خواستند، حالا عرض کردم بودایی، مسلمان، یهودی، مسیح، هرچی هست، اینو دیگه به حساب دین نباید بذارن. اکثریت مردم، 90% مردم اعتقاد دارن ما دلمون نمیخواد تو کنار خیابونا بشینن مثلا میگساری بکنن. خب خود مردم تصویب کردن اگه دوست داشته باشن. منظورم از مردم این نیست که هر نمایندگانی، نمایندگان واقعی مردم. یه وقت هست که خب یه دولتی، یه حکومتی اقتداری پیدا میکنه و قوانین رو او به هر شکلی به تصویب میرسونه، شورای نگهبانی میذارن و یه عده‌ای دستچین شده، اینا دیگه نمایندگان واقعی مردم نیستن، نمایندگان اون طبقه حاکمه هستن. از هزار جور فیلتر و هزار جور در واقع مرحله گذشتن تا انتخاب بشن. این بله، اینا نمایندگان یه قشری از مردمن، 20% مردم، 30% مردم، 50% مردم. من عرضم اینه، اگر در واقع در یک مسیر دموکراتیک نمایندگان واقعی مردم یه چیزی رو تصویب بکنند، خب این یه امر مردمیه دیگه، بقیه هم باید تمکین بکنن بهش. حالا ممکنه موضوع دینی هم باشه، اینو نمیشه گفت که حتما خواست خداست. خواست خدا از این جهت هست که اگر مردم یه چیزی رو خواستن، اکثریت خواستن، خب طبیعیه دیگه اقلیت باید ازش تمکین بکنن. عرض من این نقطه است که خداوند در قرآن هیچ نوع کیفری برای اون چیزایی که امروز تو جامعه ما یا جوامع دیگه‌ای هست نذاشته. یعنی ارتداد، کسی اگه میخواد بیدین بشه یا دینش رو عوض بکنه، مطلقاً مجازاتی نداره در دنیا، در حساب خدا، در آخرت. چرا؟ مسئله ساده ای نیست، ولی به کسی حقی نداده که بگه تو چرا دینتو عوض کردی یا بیدین شدی یا نماز نمیخونی یا هر چیزی. مطلقاً ارتداد در قرآن نداریم، که برعکسش هم هست، 3 یا 4 جا توصیه شده. البته ما توی جلسه راجع این موضوع صحبت کردیم، میگه ان الذین آمنوا، اونه که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم ازدادوا کفرا، چندین بار هی کفر و ایمان. میگه دیگه خدا مثلا در قیامت نمیبخشتشون یا قابلیت هدایتشون از دست دادن. ولی کسی حق نداره که به اینا حتی تو بگه که چرا این کار کردی. یا در مورد مشروب خوری که در طول تاریخ اسلام اول میگه موقع نماز مست نباشید، نمیگه نخورید مشروب، براخره باید بفهمید که با خدا چی حرف میزنید، مست که نمیفهمه، میتونست بگه نخورید. یا یه جا میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به مشروبات، بگو منافعی برای مردم داره، سرشون گرم میشه، شادی پیدا میکنن، ولی اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش، مضراتش بیشتره. یا یه جا دیگه میگه که شما از مثلا خرما، از کشمش، خب هم مسکرات یعنی مشروب میگیرید و هم یه چیز خیلی خوب میگیرید، یعنی حالا سرکه مثلا یا بس کنید چیزای دیگه. از یکی تعریف میکنه، از مشروبا تعریف نمیکنه، ایجاد سوال میکنه تو جامعه که به نظر اونا مشروب از همه چی بهتر بوده دیگه، یعنی یه فرهنگ سازی میکنه. بعد از 23 سال میگه نزدیکش هم نشید، یعنی بعد از اینکه جامعه آماده شده، زیربناها ساخته شده، این پایه ها، فاندیشنش در واقع استراکچر بنای ایمانی مردم ساخته شده، حالا میگه به این کار نزدیک نشید، مشروب دیگه نخورید، قمار دیگه نکنید. بعدش هم اضافه میکنه که اگرم میخوان به این کار پشت بکنید، یعنی باز میخوان ادامه بدید، بدونید که پیامبر ما فقط وظیفش ابلاغ بوده، ان تولیتم، اگر پشت کردید به این دستور ما، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه پیامبر گفتن این مطلبه. یعنی مبادا از ترس اون، از نگرانی بخوان بذارید کنار اینا رو، اونچه که مهمه این که خودتون بفهمید، در درون خودتون جا بیفته. بنابراین مطلقاً نه در اسلام مسئله کیفر و مجازات بی‌حجابی داریم، در قرآن عرض میکنم، چون اسلام یه چیز تاریخیه و نه قمار و نه ارتداد و خیلی چیزهای دیگه که امروز تو جامعه ما جا افتاده، مثل سنگسار، مثل دیگران. ولی بله، جامعه اسلامی بوده در طول 1400 سال، چه جوامعی که اهل تسننن، چه جامعه شیعه، اکثریت مردم چنین تمایلاتی داشتن، عرف جامعه بوده، فرهنگ جامعه بوده، تشخیص عمومی جامعه این بوده که کسی این مقررات رو نقض نکنه. تو همه جوامع دینی و غیر دینی هم خب هست. اینو به حساب دین نباید گذاشت، به حساب به هر حال تمایلات دینداران جامعه است. من از این که تفکیکی باید انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این چند موردی رو که شما تذکر دادید در مورد ارتداد و حجاب و قمار و سنگسار و یک دوتا دیگه، اینها در طول تاریخ خب در عمل احکام کیفری در موردش بوده، درست؟
بله.
حالا با توجه این صحبتی که کردین، اینها غیر قرآنی بوده، یعنی
بله.
در قرآن به صورت به اصطلاح واضح گفته نشده که کیفری در این مورد هست اگر کسی اجرا نکنه. حالا بریم در موردی که خب چه چیزهایی هست که مجازات و کیفر داره و در قرآن هم گفته شده.
بله بله، قسمت اول عرض من این که چیزی نمیگم ضد قرآنیه، میگم تو قرآن نیستش به عنوان کتاب الهی مسلمان ها. خدا نگفته که اینا مجازات و کیفر دنیا داره. خب مردم مسلمان ها پیروان خواستن، یکی این نمیخوام بگم ضد قرآنه، لا اون تو نیستش. قرآن گفته که خودتون با هم زندگی کنید، هرچی نمایندگان اکثریتون خواست، رضایت جامعه بود در اون چارچوب، مثل همه جای دنیا در واقع. اون چی که در قرآن اومده نکته بسیار مهمه، بسیار اساسی اینه که کوچکترین کیفری، مجازاتی در اون چی که مربوط به رابطه بنده و خالق خودش هست در قرآن وجود نداره. این نکته اساسی عرض بنده است. یعنی نه کافر شدن، نه مشرک شدن، نه منافق شدن، نه مرتد شدن، نه ملحد شدن، همه اینا که رابطه انسان با خالق خودش، در دنیا هیچ نوع کیفری در قرآن نداره. کسی مسلمونه، مؤمنه، نه اینکه نمازشو نخونه، نه اینکه دینشو عوض بکنه، حالا مسلمونه هرچی میخواد بشه، اصلا منکر خدا بشه، اصلا یه عمر تبلیغ بی خدایی بکنه، دیگه بیشتر از این که نمیشه. مسلمون بوده، حالا میشه مبلغ ضد دین. در قرآن کوچکترین کیفری نداره که بگن اینو تو دنیا بکشینش، زندانش بکنید. اینا گناه هست. گناه یعنی رابطه بنده با خالق خودش در آخرت. ولی به جامعه، به دولت، به پیامبر حتی هیچ جا اجازه نداده که این فقط مثلا دین رو گذاشته کنار یا مشرکه باهاش بجنگین. جنگ هست، جهاد هست، قتال هست، ولی نه به خاطر عقیده، نه به خاطر آرمان، بلکه با کسانی که حمله میکنند، مورد تهاجم قرار دادن یه جامعه رو. یعنی جنگ بسیار جدیه در قرآن، ولی 100% بدون حتی یک استثناء یک امر دفاعی است، دفاع از جان و مال و موجودیت یه جامعه، دفاع از حقوق خود، ولی به خاطر تغییر عقیده دادن به دیگران، مسلمان کردن دیگران نیست. یعنی مواردی که تو قرآن است تک تک میشه آورد، اینا رو نگاه کرد، قبل و بعدش رو دید، هیچ جاش یک حالتی برای تغییر آرمان مردم نیست. تنها و تنها و تنها موردی که در قرآن مجازات و کیفر هست مربوط به روابط انسان‌ها با هم دیگه است. این نکته اساسیه. پس در رابطه انسان با خالقش اصلا مجازات دنیایی وجود نداره. گناه هست در رابطه با خدا، ولی مجازات هایی که هست در رابطه با خود ماست، روابط ما با هم دیگه، اونم 4 تا بیشتر نیست، در 4 زمینه: یکی مال، یکی جان، یکی ناموس و یکم امنیت. یعنی 4 زمینه است. مال یعنی سرقت، سرقت. آدم شب تو خونه خوابیده، دزد میاد دزدی میکنه، مالشو میبره، این کیفر داره تو قرآن. دوم جان، حالا یا جان کشتن یه کسی یا مجروح کردنش که احکام قصاص درباره اون وارد میشه، که به ازای هر جراحتی که وارد کرده همون مقدار طرف حق داره که در واقع جبران بکنه. پس یکی میشه مال، یکی میشه جان، سوم ناموس. ناموس زنای علنی، یعنی در خیابون، در پارک شهر، جلو چشم مردم، اونم نه زنایی که مثلا تو خونه است، مخفیه، در ملأ عام نیست، اونم برای خودش یه کیفری، مجازاتی داره. چهارم هم امنیت، امنیت اجتماعی، مثل ترور کردن، مثل بمب گذاری فرض کنید، مثل دزد سرگردنه. اون چه که از مسئله فردی خارجه، یه مجتمعی رو در معرض خطر قرار میده، حالا اختلاف و جنگ دینی را میندازن یا هر چیز دیگه که اونم به تفصیل هست. پس بنابراین اگه خلاصه کنیم، 4 تا موضوع بیشتر نیست که تو قرآن کیفر داره: جان و مال و ناموس و امنیت. بقیه چیزا هیچ کدوم کیفری نداره، کیفر دنیایی نداره. باز من تکرار میکنم، تو دنیا حق ندارن متعرض کسی بشن که چرا حجاب داره یا مشروب میخوره یا مثلا دینشو عوض کرده. اینا هیچ کدوم دینی نیستش. داره.
خیلی متشکرم. حتی یه نکته دیگه در ارتباط با اون امنیت اجتماعی که گفتید، شاید محاربه با خدا و رسول هم جزوش هست.
بله.
حالا توضیح میدیم در قسمت پایانی برنامه، چون ممکنه یه مقدار بحث انگیز بشه.
درسته.
در ارتباط با مطلب اولی رو که شما گفتید که هر کسی میتونه هر چی رو که میخواد خودش تبلیغ بکنه، حتی ضد خدا باشه، و این مسئله محاربه با خدا و سوال برانگیز میشه، آیا من جزء اون مجموعه میرم یا نمیرم. حالا بحثش رو میکنیم. پس این نکاتی که گفتی 4 مورد جالبه. با هم صحبتی کردیم این کتابی رو که اصطلاح به عنوان قانون مجازات اسلامی هستش که الان مورد توجه هست. البته این نسخه سال 1383 هست که این مطالبی رو که شما گفتید عملا تقسیم بندی کرده در کتاب‌های مختلفش که تقریبا به همین صورتی که شما گفتید اونجا هست، به اضافه این که بعضی مواد اون مطالبی رو که در سوال اول مطرح کردیم که در ارتباط با میگساری و ارتداد و 3-4 مورد دیگه بود، اونها هم در این گنجانده شده. یعنی فرقی با هم نداره از نظر به اصطلاح قانون کیفری و مجازاتی که در این کتاب نوشته شد، که به اصطلاح این بایبل بوک به قول معروف وکلا هست که در ارتباط با مسائل کیفری و مجازات اسلامی که پیش میاد مورد استفاده قرار میگیره، که بخشش هم در ارتباط با دیه هست و تعریفش و غیره و غیره.
بله، من فقط عرضم اینه که این قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی است که فقهای ما، یعنی انسانهایی پیروان یه دین و مذهبی، نشستن فکر کردن نوشتن. بخشی از اینا در قرآن هستش، مثل قتل فرض کنید، مثل دزدی، ولی بخشیش تمایلات و مصوبات انسان هاست، ربطی به قرآن نداره، ربطی به کتاب خدا نداره.
درست.
من عرضم اینه که توی کتاب اصلی اساس اسلام که قرآنه، بخش زیادی از این مطالب نیست. نه تنها نیست، بلکه برعکسه، میگه کاری نداشته باشید به کسی که مرتد میشه. 3-4 در قرآن اومده، ولی در قوانین شیعه یا سنی میگن باید کشت اون طرفو. من و بحث اساسیم اینه که تفکیک بکنیم بین حکم خدا و بین اونچه که انسانها در طول تاریخ رو تشخیص خودشون، استنباط خودشون آمدن قانون کردن. بخش زیادی از این کتابایی که داره عمل هم میشه به عنوان قانون مجازات اسلامی، هیچ کدوم قرآنی نیست. تصویب مسلمون هاست روی مصلحت اندیشی هایی که درست. برای جامعه دینی دیدن.
بسیار خوب. خب شاید یه سوالی که اینجا مطرح میشه این است که این 4 موردی رو که شما در مورد جان و مال و ناموس و امنیت اجتماعی مطرح کردید و اون موارد دیگه، چطور هست که اون موارد دیگه از نظر قرآن اونا رو به عنوان کیفر مطرح نکرده؟ چرا؟ شما مختصر جواب دادید که اون به اصطلاح روابط بین به اصطلاح انسان و خداوندش هست، دلیلش اونه. حالا اگه فکر میکنید بیشتر میشه بستش داد، جای مناسبی هست که بتونیم الان بحثش کنیم.
بله، ملاحظه فرمید که اون مواردی که در قرآن آمده که مجازات هست، کیفر دنیایی وجود داره، که عرض کردم 4 تام بیشتر نیست، جان و مال و ناموس و امنیت، دفاع وجود نداره. چی چاره ای نیست برای مجازات؟ شب طرف تو خونش خوابیده دوز میاد، چیکار میشه کرد؟ با جلو این کار گرفته بشه، یا تعرضی به ناموسش میشه، چیکار میشه کرد؟ یا میزنه کسی رو میکشن، اینا دفاع نداره. ولی موارد دیگه مثل بدحجابی، حالا تو ایران بی‌حجابی هم که خب مطرح میکنن، بیهجابی یا بدهجابی دفاع داره، لازم نیست که اون طرف رو جریمش بکنن، محکومش بکنن. مسئله عرضه و تقاضاست. اگر یه دی با لباس آنچنانی میان، یه دم میتونن که تقوا داشته باشن، کنترل داشته باشن، نگاه نکنن یا دنبالش نرن. یعنی این دوتا دفاع تو خودش هست، لازم نیست متوسل به قوه قهریه و زور بشه. خیلی راحت میشه دفاع کرد. اولا اینا به طور طبیعی به صورت ارگانیک در طول سالیان زیاد حالت عرضه و تقاضا پیدا میکنه. نمیشه توی جامعه، زنان یه جامعه اهل خودنمایی، ببخشید مردان اهل توجه و دنبال رفتن و نمیدونم این کارهای بیبند و بارانه نباشن ولی زنا اهل خودنمایی باشن. این دوتا نمیشه. یعنی اگر جامعه یه حالت فاسد یا غیر فاسدی داره، مرد و زنش مثل هم هستن. برای کاملا عرضه و تقاضاست. اگر مردان تشنه و طالب این مسائل باشن، نمیشه با اونا گفت شما باید ببندیمتون اینجا ندید اونجا نه، هیچ کار نکنید. بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه، فشار بالاخره شیوه های خودش رو هم بلده ابداع بکنه. بنابراین چون یه امر دو طرفه است، عرضه و تقاضاست، تنبیهی در قرآن مطلقاً در سراسر قرآن، حتی کوچکترین کیفر و مجازاتی برای بیهجابی نیست. باز تکرار میکنم، گناه حسابش فرق میکنه. قرآن گفته و ازدواج کردید دیگه چشمتون دنبال ناموس مردم نباشه. به مرد میگه نگاه نکن، به کسی دیگه، به زنه میگه کسی دیگه نگاه نکن، میگه تبرج نکنید، یعنی خودنمایی نکنید، لباس تنگ و چسبون نپوشید، نمیدونم نوع حرف زدنتون تحریک کننده نباشه. اینا توصیه های الهیه، ارشاد الهیه، خیلی جدیه، فراوونم تو قرآن هست. ولی رابطه بنده است با خالق خودش. هیچ جا مطلقاً در قرآن کیفر دنیایی، مجازات دنیایی برای اینا نیست، برای اینکه یه امریست که مربوط به مردمه، یه کار فرهنگیه. نمیشه، با زور نمیشه. 30 سال هم تو ایران تجربه شده، آیا وضع بهتر شده؟ وضع حجاب جدیتر شده یا به مراتب سختتر شده؟ کافیه یه ذره فشار کم بشه، اون وقت معلوم میشه که چقدر بیشتر از قبل از انقلابم آثارش هستی که لااقل آماری که اعلام کرده خودشون خیلی راحت میشه دید که آمار فحشا و فساد و اعتیاد و اینا چطور بیداد داره میکنه با این همه تلاش ها و سخیه که شده. در مورد مشروبات هم همینطوره. در اون مورد هم خب یه کسی یه همچین تمایلی داره، چیکار میتونه جامعه بکنه؟ با او تنبیهش بکنن حل میشه این مسئله، با زور میشه جلوشو گرفت. خب اگه کسی مشروب میخوره میشه رفت آمد نکرد، حد اکثرش میتونی اگه دوست نداری نری خونه ای اون، رفت آمد نکنی، ضرری به تو نمیرسونه، لااقل ضرر مستقیم نمیرسونه. برای من یه چیزایی هست که قابل دفاعه. قمار، خب میتونی نری تو قمار خونه، میتونی با اون کسی که قمار بازه بازی نکنی، لازم نیست اون آدم بره کتکش بزنه که تو چرا قمار داری میکنی. تنبیهی لازم نیست برای اینا باشه. یعنی مواردی که امکان برخورد فرهنگیه، برخورد ارشادی هست یا ضرر مستقیمی به کسی نمیرسه، البته همه اینا آثار غیر مستقیم هم داره، اصلا کیفری وجود نداره مگر اینکه همطور که عرض کردم نمایندگان واقعی، نمایندگان واقعی و برگزیده ملت بیان تصویب بکنن که تو این جامعه کسی حق نداره قمارخونه تأسیس بکنه. خب اگر تصویب کرده باشن کسی نباید این کارو بکنه، باید تمکین بکنه از خواست اکثریت مردم، ولی به حساب دین نذارن این رو که چون به هر حال دین گفته که قمار بده، هر کی این کارو بکنه خب پدرشو در میاره. اینا مهمه. بنابراین علت این که برای موارد دیگه کیفری نگذاشته به نظر بنده اینه که ضرورتی نداشته، دفاعش تو خود جامعه است. و نکته بسیار مهم اینه که این مسائل تو قرآن سال 22-23 اومده. یعنی آخرین آیهی که تو سوره مائده آمده که میگه به مشروب نزدیک نشید سال 23، یعنی در 23 سال گفته نشده بوده که مشروب نخورید، موقع نماز نخورید، همطور که عرض کردم غیر مستقیم گفته میشه سال آخر. یعنی پس یه جامعه‌ای وقتی که ساختار فرهنگی شکل گرفت، به تعبیر مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر، وقتی یه عشق قوی تری در دل انسان جای گرفت، روابطش با خدا محکم شد، یه آرمان ها و اعتقادات جدی تر پیدا کرد، حالا خودش دیگه نمیره دنبال قمار بختش رو تلف بکنه، بره میگساری بکنه. لازم نیست که با چوب و چماق یا بخشنامه‌ای باش برخورد کرد. بنابراین این نکته بسیار مهمیه که چرا درباره مشروب، چرا درباره قمار، چرا درباره بسیاری از این چیزهایی که تو جامعه ما مسائل درجه یک اولویت اول پیدا کرده، سالهای آخر گفته شده، جنبه روبنایی پیدا کرده. یه ساختمان باید فاندیشنش ساخته بشه، ستونها و دیوارا رو بذارن، سقف رو بذارن، در و پنجره رو بذارن، آخرش نقاشی میکنن و یه مقداری تزئینات ساختمان. در واقع این مسائل فقهی مسائل تزئیناتیه، مسائل روبنایی جامعه است، خوبه، ضروریه، ولی چیزایی به مراتب مهمتر از او وجود داره که از اونها ما غافل شدیم و اونا رو نمیبینیم، کنار میذاریم. توجهمون به این جنبه های روبنایی است که به چشم میاد، به ظاهر میاد، اینا اولویت پیدا کرده. 99% دین شده فقط این آداب ظاهری، ولی با دید قرآن، با فرهنگ قرآن میبینیم نه، اینا در اولویت نیستن، مهمن. نمیخوام بگم اهمیت ندیم، اینا هم باید اهمیت داد. این خونه ای هم که نقاشی نداشته باشه، تزیین نداشته باشه، نقطه ضعف داره، ولی اساس چیز دیگه است. تو اون خونه ای که تزیینات نیست، نقاشی نیست، بالاخره میشه موند، سرپناهه، میشه گرم شد، ولی اگه اون چیزا رو نداشته باشه، آب بچه که حالا هر چقدر نقاشی بخواید بکنید و تابلو و تزیینات داشته باشه، وقتی سرماست، وقتی که رطوبت داره، هزار جور مشکل رو سر آدم خراب میشه اون ساختمان، اون دیگه قابل زیست نیست. یعنی دیدگاه های فقهی و فرعی اینا بسیار کم اهمیت تر از پایه و اساس دین محسوب میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، شما دست گذاشتید رو سوال بعدی که میخواستیم مطرح کنیم، و اینکه خب در فرهنگ مذهبی ما الان این میگساری و قمار و بیجابی و بدحجابی، کسی که اینها رو انجام میده عملا نمادی از خروج از دین تلقی میشه برای اون شخص که متناسب با اون یک سری احکامی رو اجرا میکنن. حالا ببینیم، خب اگر اینها رونمایی هست، چه چیزهایی هست که شاید مورد توجه قرار نگرفته و در قرآن خیلی بیشتر از اینا مطرح شده که اینها برای جامعه خیلی مهمتره تا توجه به این موارد روبنایی؟
بله، نکته خیلی مهمیه که آیا اون چیزی که به نظر ما در اولویت قرار دارن، یعنی فرض کنید یک کسی بعد حجاب باشه، دیگه آدم فکر میکنه که خب این که دیندار نیست، خدا رو با این چه کار، این که جاش ته جهنمه. ولی یه کسی اگه مرتب دروغ بگه، اصلا چیز مهمی نیست، در حالی که جایگاه دروغ خیلی قوی تره در قرآن، خیلی مهمه، از همون سالهای اول هم آمده. یا مثلا جلساتی که مردم دور هم میشینن، مهمونی هایی که به خصوص خانوما دارن، از اول تا آخر راجع به دیگرانه، غیبته در واقع، اصلا چیز مهمی نیست. مذهبی ترین خانواده ها میبینیم دور هم هستن، صحبت هم وقتی میشه میگه خب اگه راجع به دیگر حرف نزنیم پس برای چی دور هم جمع میشیم، پس دیگه چی بگیم دیگه، اصلا حوصله ندارن برن. در حالی که تو قرآن میگه کسی که غیبت میکنه مثل اینکه گوشت مرده برادرشو داره میخوره، یعنی تو میخوای او رو ترور بکنی، ترور شخصیتی بکنی. اصل غیبت همینه دیگه، یه وقت هست که من از خودم تعریف میکنم، یه وقت هست که روم نمیشه تعریف بکنم، چون مردم خوششون نمیاد کسی از خودش تعریف کنه. ولی راه حل دومش اینه که بقیه رو میارم پایین، یا خودم هم باید ببرم بالا، یا اینکه دیگران رو بیارم پایین. غیبت همونه، دیگران رو میخوام بیارم، از این بد بگو، از اون بد بگو، از اون بد بگو. میگه تو داری اونا رو بلک میل میکنی، داری ترور میکنی، ترور شخصیتی میکنی، میخوای تغذیه بکنی، یعنی با ترور شخصیتی اونها تو خودتو داری میبری بالا، یعنی تو داری خودتو اینطوری فربه میکنی دیگه. میگه اونا که غیبت میکنن مثل اینکه گوشت مرده برادرشون دارن میخورن. آیا هیچ جا گفته ای کسی مشروب میخوره؟ کسی مثلا حجاب نداره کارش مثل اینه؟ ولی غیبت بسیار بسیار امر عادیه تو جامعه ما، هیچ اشکال نداره. یا ما خیلی راحت درباره مردم، آبروی مردم حرف میزنیم. در قرآن میگه شما این خبر رو راجع به خانوم مثلا شنیدید، از تلقاونه به السنتکم، این خبر چطوری به شما رسید؟ اطمینان که نداشتی، یقین که نداشتی، از طریق زبانی به تو رسید، یعنی شایعات. و تقولون به افواهکم، افواهی، این تو سوره نوره، تو هم زبانی داری میگی، با گوش شنیدی، با زبان داری میگی، و لیس لکن به علمان، ولی مطمئن نیستی. و تحسبونه هینن، فکر میکنی که کار ساده ایه. اگه ما چیکار کردیم؟ یه حرفی حالا زدیم دیگه. و هو عند الله عظیمون، این کار نزد خدا عظیمه. هیچ وقت نگفته میخاری عظیمه، میخاری هم بده تو حساب خدا، ولی هیچ وقت نگفته کار عظیمه. یا میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقولوا ما لا تفعلون، هرگز چیزی رو که عمل نمی کنید نگید. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب خشم شدید خداست که یه حرفی بزنید که عمل نمی کنید. یعنی خلف وعده، یعنی بعد قولی. هیچ وقت در مورد اون چیزایی که برای ما الان اولویت اصلی داره هم چیزایی گفته نشده. بعد قولی فوق العاده شدیده. سوره صف اوائلش رو بخونیم چقدر با شدت داره از یه حرفی میزنیم که عمل نمی کنیم. میگه حرفتون 100% با عملتون باید انطباق پیدا کنه. اصلا چیزی نیست که تو فرهنگ ما اصلا اینا اهمیت نداره. بگیم یه حرفی زدیم، حالا دیگه حرف که دیگه دلیل نداره که آدم اون موقعی حرفو زدم، حالا عوض میکنم. در یه جایی میگه الانسان حرن حتی یعید، انسان آزاده تا موقعی که وعده نداده. موقعی که وعده داد دیگه آزاد نیست، حق نداره وعدهشو عوض بکنه. تو آزاد بودی که وعده ندی. پولی میخواست میتونستی بگی ندارم، کمکی ازت میخواست میتونستی بگی وقت ندارم. حالا که گفتی میدم یا میام، اصلا آزاد نیستی که دیگه بخوای زیرش بزنی. مال خودت نیست اون وقتی، اون پول خودت. یا میگه ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. این همه کم فروشی از در دیوار جامعه ما بالا داره میره. وای، کجا گفته وای بر بی حجاب تو قرآن؟ وای بر مشروب خورا نداریم. یا تو آیه 79 سوره بقره 3 وای تو یه آیه اومده. ببین وای یه اصطلاح خاصیه، کلمه ویل. میگه ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای وای بر اونایی که یه مطلبی رو با دست خودش نوشته، یه تئوری، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد اینو به حساب دین میخواد به مردم غالب بکنه. یه فرد روحانی، یه فرد دینی، نظریات خودش رو، نظریات فقهیش رو، نظریات دینیش رو به عنوان که این دینه، این خواست خداست، این دینه. میگه وای بر اینها که به دست خودشون نوشتن، به حساب دین به مردم جا میزنن. فویلون من ما کتبت ایدیهم، وای بر اون چیزایی که نوشتند، ادعاهایی که میکنند که ما بر شما سلطه داریم، ولایت داریم، و وای بر اونها به ازای اون چیزی که حالا به دست میارن، اون قدرت و امکانات و سلطه طبقاتی. تو یه آیه قرآن 3 سنگین ترین وای و ویل رو بر کسانی که دیدگاه های خودشونو، نظریات دینی خودشونو عیناً به مردم با عنوان که دین خدا همینه، این همون حقی است که خدا داره، رسول داره، دیگران داره، ما هم همون حق داریم، اینا رو هیچ وقت ما نمیبینیم، اینا رو نمیبینیم، اینا رو بد نمیبینیم، ولی به یه چیزای ظاهری که آنچنان حالا درست بودن یا بد بودنش تأثیر چندانم در جامعه نمیذاره. ایناست که در واقع اگر با فرهنگ قرآن آشنا بشیم میبینیم اصل و اساس دین ایناست. حسن روابط، خلق خوب هستش، اخلاقیات، صداقت رفتار، غیبت دیگران نکردن. ویلون لکل همزت لمزه، وای بر اونا که عیب جویی میکنن، شخصیت مردم رو خورد میکنن. اینا رو ما اهمیت نمیدیم تو جامعه ما، اینا مهم نیست. حالا یه تار مویی فرض کن از کسی کنار رفته باشه، اونجا میگیم وای وای چه انحرافی. راهش اینه که ببینیم کجاها خدا داره میگه وای بر این کسان، انحرافات کجاست و ما به کجا چسبیدیم. میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ما به نقش ایوان چسبیدیم، این خانه از اساس و پایه داره فرو میریزه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. آیاتی رو که اشاره ایشون به در این قسمت کردن در ارتباط با اون گوشت غیبت حجرات 12 هست و در مورد بدقولی صف، سوره صف آیه 3 و اون آبروی مردم بردن و اینها در ارتباط با سوره نور 15 هست و متوفین در ارتباط با اون لیل و ویل که صحبت کردید آیه 1 و همزه همون آیه اوله. در مجموع ویل کلمه وجه 40 بار در قرآن اومده. البته سوره بله. مرسلات چند تاش تکراری هست، ولی نشون میده که جالبه این نگاه کردن این که کجاها هست که صدای خدا خیلی بلند شده.
بله، احساس خطر برای جامعه میکنن. ما اونا رو باید نگاه کنیم که در سیستم قرآنی چه چیزایی آسیبای اصلی یه جامعه است. از نظر جامعه شناسی کجا میشه گفت این جامعه مریض اشکال داره؟ و عرض کردم تنها آیه‌ای که سه بار توش آمده خطاب به روحانیون علمای دینه.
بله.
که وای بر اونا که دیدگاه های به اصطلاح فقهی خودشونو. البته راجع به علمای اهل کتابه که قبل از اسلام، ولی داره به مسلمان میگه که یادتون باشه همیشه این انحراف و خطر هم در کمین بزرگان دینی شما هست که افکار خودشون رو به عنوان خواست خدا جا بزنن در بین مردم.
همون آیه 79
سوره 79. بله
آقای بازرگان، حالا وقتمون سریع داره میگذره، ولی برگردیم به اون چهار موضوعی رو که مطرح کردیم.
بله.
که مال و سرقت و امنیت اجتماعی و زنا. حالا ببینیم تا با توجه به وقتی که داریم چقدر میتونیم هر کدوم رو یه مقدار بست بدیم. در ارتباط با مال اگه باشه، شاید در مورد سرقت، خب هست که اصطلاح در قرآن هست که اصطلاح دست بریدن هست. و حالا آیا اینو واسطی به صورت واقعا اون چی که نوشته شده در این زمان مطرحش کرده اجراش کرد یا نه روش های دیگری وجود داره؟ کشورهای دیگری هستن که ممکنه اسلامی هم نیستن و مسئله سرقت درشون وجود داره، ببینیم اونا چجوری میکنن و عملا بهبود ایجاد شده در جامعه.
بله. خب بله، یکی از عرض کردم چهار تا ما کیفر بیشتر نداریم: مال و جان و ناموس و امنیت. در مورد مال مسئله سرقت، در قرآن گفته از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، مرد و زن سارق رو فقط و ایدیه هما، دستشون رو قطع بکنید. این خب هست صریح قرآن. جزاءً به ما کسبا، این به خاطر عمل خودشونه. نکالن من الله، نکال یعنی پیشگیری که توسعه پیدا نکنه، سرایت پیدا نکنه. حالا مسئله قطع دسته، خب آیا خدا یه حکمی همینجوری میده؟ قطع دست از کجا؟ هم یه بند انگوش میشه قطع بشه، هم چهار تا انگوش که فرقشیه میگه، هم از مچ، هم از اینجا، هم از کجا؟ خدا همینجوری یه حکمی بلا تکلیف؟ باید دید منظور از قطع ید چیه. البته در گذشته فرض کنید 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای که به هر حال همه دست با دست کار میکردن، کار یدی بوده، زندان هم وجود نداشت، یکی دزدی میکرده چیکار میتونستن بکنن؟ نه زندانی، نه دولتی، نه پلیسی، نه ژاندارمری، هیچی وجود نداشته. یعنی جامعه قبیله‌ایه. رسم در واقع اون موقع این چنین بوده. در کتابای فقهی ما هم هست که اگر کسی دزدی میکنه 19 تا شرط باید باشه تا بشه دستشو قطع کرد. به خاطر همین شرایط هم است که در طول تاریخ شاید 10 نفر نبودن دستشون قطع شده. حالا بگذاریم ما این 20 ساله نمیدونم آمارشو که من خبر ندارم، انقدر سخت بوده 19 تا، یعنی یکی این که از دیوار رفته باشه نه از در، یعنی از طریق غیر عادی، سال قحط سالی نبوده باشه، طرف گرسنه نبوده باشه، نمیدونم از مال شریک نباشه، برای اونم کار نمیکنن، عاقل بوده باشه، بالغ بوده باشه، من حفظ نیستم، ولی 19 تا شرط داره. آگاه بوده باشه. جالبه که این آیه هم سوره مائده است، تو سالهای آخره. یعنی جامعه وقتی شکل گرفته، تربیت آمده، آگاهی ها آمده، از نظر اقتصادی جامعه جا افتاده، بعد از 23 سال یه جامعه اسلامی شکل گرفته، دیگه میگه کسی حق نداره دزدی کنه به مال کسی دیگه. یعنی وقتی که همه تأمین شدن، شرایط اقتصادی اونطور نیست که از گرسنگی داره میمیره، زن و بچهش نیازمندن، یعنی همه چی سر جای خودشه، هم آگاهی ها داده شده، هم تربیت هستش و هم امکانات هستش. خب این دیگه غلط میکنه میخواد بره شب تو خونه مردم به طور غیر مستقیمی کارو بکنه. خب حالا تو اون موقع مسئله قطع ید بوده. من اتفاقا توی قرآن دیدم نه قطع کردن به معنای بریدن هست الزامن، نه ید. من اجازه بدین چند تا شو مثلا در مورد ید، ید یعنی دست، میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست، یا به ید کل خیر، خدا یا خیر به دست توه، نه دست الزامن این دست، یا به ید کل ملک، ملک به دست خداست، یا کسی که ازدواج به دست اونه، یعنی پدر مثلا عروس یا مثلا عموش، حالا اون موقعی که بوده، نه منظور این که با دستش، یعنی به اختیار اونه. یا میگه دستی دستی خودتونو به هلاکت نندازین. ما تو فارسی هم میگیم طرف دستی دستی خودش رو انداخت توی مثلا مغروض شدن، نه معنای دست داره. پیامبران میگه اول العیدی، صاحبان دست ها بودند، نه اینکه چندین دست، یعنی نیرو. فراون توی قرآن هم دست سمبل نیروه، قدرت، اختیار، و هم قطع کردن به معنای قیچه کردن، بریدن نیست. مثلا میگه که راجع به قوم لوط میگه که شما روابط با جنس مخالف و رها کردین و تقطعون از سبیل، راه و قطع کردید، یعنی راه با جنس موافق و این قطعی نیست به اون معنا. یا قطع رابطه خیشاوندی، میگه باید صله رحم بکنید، با خیشاوندتون ارتباط داشته باشین، متصل بشین. چرا قطع رابطه میکنید؟ ما تو فارسی هم میگیم دیگه، این قطع کردن بریدن نیستش دیگه. یا در واقع یه ملتی وقتی دچار تفرقه میشن، میگه قطعناهم اثنتا عشر نقیبا، اینا 12 قطعه شدن، اینا باز به معنای بریدن نیست. یا تصمیم یه کار، میگه فلانی تو کار خیلی برش داره، کار میبره. قرآن همینو میگه، ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ کاری رو نمیبریدم مگر اینکه مشورت کنم، باز برش در کار. یا مثلا میگه اینا دنبالشون بریده شد، این نسل همه مردن، عذاب شدن، زلزله اومد، نسلشون بریده شد، باز به معنای برش نیست. یا بریده شدن پارتی ها، میگه مثلا دستم از همه جا بریده شده، پارتی کسی ندارم، یعنی به معانی مختلف. قطع یعنی یه نوع جدا شدن آمده. حالا قطع دست یعنی چی؟ اگر ید به معنای قدرت باشه و قطع هم یعنی جدا شدن، یعنی دست اون دوز از این کار بریده بشه. همین هفته اخیر تو امریکا این میداف یه شخصی 50 میلیارد، بیلیون دلار، نه میلیون، بیلیون دلار، یعنی سوء استفاده مادی به اندازه درآمد سالیانه یک کشور، یک کشور متوسط. خب حالا اینو میخوان چیکارش بکنن؟ دست چی رو قطع بکنن؟ ولی همینی که شناخته بشه، همه بشناسن، تمام این ارتباطای اقتصادیش که قطع بشه، نتونه تو این جامعه این کارو بکنه، دستش قطع شده دیگه. یعنی در واقع امکان دسترسی او قطع بشه. ما در زمان ملی شدن نفتمون گفتن مصدق چیکار کرد؟ خلعیت کرد، دست انگلیس رو برید، ولی دستی بریده نشد، خلعیت دیگه. ید به معنی دست انگلستان که نبود، یعنی نفت ما در کنترل انگلیس بود، شرکت آنگلو ایرانیان، شرکت نفت انگلیس و ایران، دستش رو قطع کرد، دست رازی کشور انگلیس از ایران قطع شد، این میشه قطع دست دیگه. بنابراین به تناسب زمانه، حالا یه کمپانی فرض کنید 10,000 تا 100,000 تا کارمند داره، سوء استفاده کرده، حالا شرکت برق، آب، گاز، هر چی هست، دست کی رو میخوان قطع بکنه؟ ولی با شناخته شدن این کمپانی، این شرکت و قطع این رابطهش، دستش قطع میشه. و در هر کاری هم در واقع همینطور هستش. بنابراین به اون معنایی که در گذشته بوده، ممکنه در زمان خودش به ندرت اونم شاید 5-6 نفر در اون دوران یه همچین مسئلهی در موردشون اجرا شده، ولی به هر حال در زمان امروز خیلی هر کسی وقتی کردیت ریکورد داره، هر کسی رکورد عمل کردش هست دیگه، اگه بخواد وام بگیره از بانک بهش نمیدن، بخواد نمیدونم ازدواج بکنه، تو این جوامع پیشرفته اطلاعات هر کسی هست و قطع میکنن دستشو از اون سوء استفاده ها.
خیلی متشکر آقای بازرگان. من فکر میکنم وقت نباشه که در مورد هر سه مورد زنا و قصاص و چهارمی اون محارب با خدا صحبت کنیم. اون رو ما در مورد قصاص و اون محارب خدا رو میذاریم، یه مقدار بستش بدیم برای یه جلسه آینده. در مورد زناش میتونیم چند دقیقه وقت داریم که اون رو ادامهش
کنم، الان وقتم
نداره. میخواید که بله. یه میخواید پس یه خلاصه‌ای بکنیم ما بله. از بحث امروزمون که اشاره شد به مسائل مجازات ها و کیفری در مذاهب، در مذاهب و به خصوص در اسلام و فرهنگ اسلامی چه چیزایی رو وارد کرده در داخل این احکام که واقعا ریشه قرآنی نداره که اشاره کردیم به میگساری و اینها. حالا اگه شما نکته اضافه‌ای در مجموع دارید بله. بفرمایید که ختم میکنیم جلسمون رو.
بله، عرض ما این بود که خب به یک مجموعه‌ای به نام قانون مجازات‌های اسلامی هست و هر کشوری هم قانون مجازات‌های دارن که تکلیف مردم روشن بشه. عرض بنده این بود که بخشی از اینها مسببات مردم، نمایندگان مردم، دیندارا هست. طبیعی هم هست اگر نمایندگان چیزایی رو تصویب بکنن باید پذیرفت. عرض من این بود که اون چه که در کتاب دینی مسلمان ها، کتاب قرآن وجود داره، 4 کیفر بیشتر نیست. اون چیزایی که امکان دفاع داره مثل بیهجابی، مثل نمیدونم مشروب خاری، قمار، اینا هیچ کدوم مجازات دنیا نداره، برای اینکه رابطه دو طرفه است، مردم میتونن دنبالش نرن. ولی 4 چیز بیشتر نیست. یکی مال، یعنی سرقت، یکی جان، یعنی کشتن دیگران یا زخمی کردن او، یکی ناموس، یعنی نه ناموسی که باز 2 در پنهانی کاری با خودشون میکنن، اونی که بیاد در سطح خیابونها علنی در واقع تجاوز به عفت عمومی جامعه بکنه، و یکی هم محاربه با خدا رسول. این اصطلاحی است که یعنی امنیت جامعه، مثل راهزنی، مثل ترور، مثل بمبگذاری. از این 4 خارج نیست. ما یکیشو امروز تونستیم که بررسی بکنیم، بحث مال رو. اگر فرصتی شد به خواست خدا اون 3 دیگر رو در قسمت بعد هفته آینده سعی میکنیم اونا رو هم یه توضیح خدمتتون بدیم. به هر حال خیلی ممنون از توجه و عنایتتون به این برنامه.
خیلی متشکر از توجه شما به برنامه فرد نور و امیدواریم که دنباله برنامه رو در اختیار شما در هفته آینده قرار بدیم. به امید دیدار. خدا نگهدار. خیلی متشکر.
خدا نگهدار.